أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. إيثار أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، فداکاری آن حضرت و مجاهدت های بی منتهای آن حضرت، لازمش به حسب طبیعی و عادی همین بود که 25 سال خانه‌نشین بشود. اون ایثارگری ها، اون مجاهدت ها، اون خدمات قضایی که گردن فرائنه را میشکست، طبیعی بود که میبایست بعدن 25 سال خانه نشین بشود و دشمنان از اون سلیقه حضرت استفاده ببرند. می گفتن خانه‌ای نبود در اون دوران که از اون خانه یک نفر دو نفر با شمشیر علی علیه السلام به درک فرستاده نشود. کمتر خانه‌ای بود که این جریان براش پیش نیامده بود. فلذا به دنبال خانه نشینی داشت. دشمن استفاده میکرد، دشمن میدید عجب موقعیتیش، به راحتی حق علی را میشه غصب کرد، به راحتی خانه نشینش کرد. آمادگی هست دیگر، اکثر خانه ها بلکه تمام خانه های مکه مدینه، اون حومه اونها اون که بودن، دشمنی طبیعی داشتن. خب عرض کردم از هر خانه یه نفر دو نفر، از بیشتر خانه ها به دست علی علیه السلام به درک رفته بود. این بود که برای دشمن خیلی سهل و آسان بود که علی را خانه نشین بکنه. و خود حضرت هم میدونست که این مجاهدت ها به دنبال این برنامه ها را دارد. اهل بیت می دونستن، کاملا روشن بود برنامه. فلذا شبی را که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رحلت فرموده بود و اون حضرت دفن شد، سخت ترین و نگران کننده ترین دوران بود اون شب برای اهل بیت، روی اون دشمنی هایی که جامعه اون روز با این اهل بیت داشتن، با امیر المؤمنین علیه السلام داشتن، که چه بشه. رسول خدا رحلت فرمود و همه دشمن روی اون حساب. این است که سخت ترین شبی بود اون شب گذشت بر اهل بیت. از طرفی هم امیر المؤمنین علیه السلام خب نمی توانست با شمشیر دفع و دفاع بکند، دست بسته بود. نه که رسول خدا بسته باشد، طبیعتا دستش بسته بود، چرا که اگر علی علیه السلام اون روز دست به شمشیر می برد، زحمات 20 ساله خودش رو به هدر داده بود، زحمات خودش را به هدر داده. این همه مجاهدت ها، چون اون روز خیلی آمادگی بود برای ارتداد، مردم دوباره برگردن به دین آبا و اجدادشون، خیلی سهل و آسان بود. دشمنی علی علیه السلام برای مردم عادی بود و ارتداد مردم هم خیلی سهل و آسان بود، خیلی آمادگی داشتن بر ارتداد. چنانچه اهل مکه فوراً خواستن مرتد بشوند تا شنیدن رسول خدا رحلت فرموده. بعضی از بزرگانشون گفتن که حالا صبر کنید ببینیم مدینه چکار میکند، مدینه مرتد میشه یا نه. یه بار رسوایی به وجود آمد، دوباره رسوا نشوید. اون اوائلی رهبره کوچه حضرت رفتن، حضرت از مکه به مدینه، اون برای اهل مکه یه رسوایی بود، دوباره رسوایی صبر کنید ببینیم اهل مدینه چکار میکند. یعنی اینقدر آماده بودن برای ارتداد. بعد خیلی سخت بود اون ساعات، اون شبها، اون روزهای رحلت رسول خدا به این ملاحظاتی که اشاره شد. این بود که صدیقه طاهره علیها السلام فقط توانست نفسی بکشد و امر ولایت را به مردم مجدداً ابلاغ بفرماید. به اصطلاح به حسب وضع روزگار اون زمان مسئله سیاسی بود. علی علیه السلام میخواد شمشیری بکشد و دفاعی بکنند، همه مرتد میشدند. تمام این مرافعه ها برای همین ریاست بوده دیگر. ببینید چیکار میکند علی؟ برای حفظ زحمات خودش و برای حفظ اسلام میبایست علی علیه السلام خانه نشینی را اختیار بکنه. این بود که فقط تبلیغ به عهده حضرت زهرا علیها السلام بود، صدیقه کبرا علیها السلام بود و تبلیغ خوبی فرمود اون حضرت. در اون مجمع عمومی، در اون مسجد رسول خدا که جمع بودن اصحاب، وارد شد اون حضرت با اون برنامه خاص. اون خطبه را ایراد فرمود، واقعا بهت‌انگیز است. آخر یک خانمی با اون همه شکست بدنی، با اون همه شکست روحی، با اون شرایط چگونه توانست خطبه را به اون فصاحت، خطبه را به اون جامعیت، به همه جوانب اشاره ایراد بفرماید؟ نفسها فرو رفت در اثر اون خطبه. ابوبکر دیوانه شد، عمر دیوانه شد، این سران فتنه انگیز، این شیاطین دیوانه شدن با تبلیغات صدیقه طاهره. از طرف خوب یک زنیست، شمشیر در دست که نیست، چه بکنم؟ از طرف زبان کذایی، تبلیغ کذایی، دشمن را دیوانه کرد در اون روز. ابوبکر لعنه الله ناسزایی گفت نسبت به حضرت زهرا علیها السلام، تعبیر غیر مناسب. این فعالیت حضرت را که دید، به منازل انصار و مهاجر می رود و اونجا ابلاغ می کند امر ولایت را، تذکر می دهد قضیه غدیر و خمرا و امثال، دیوانه کرد اینها. صدیقه طاهره علیها سلامی که وقتی وصیت می کند در وصیتش دارد علی جان برای من تابوت مخصوصی درست بکنید، صندوقوار باشد، نه از این تابوت های معمولی مثل نردبان، نه از این تابوت های صندوقوار درست بکنید، جسدم را بگذارید در میان اون صندوق، چرا که نمیخواهم حتی بعد از مرگ من بدنم را نامحرم ببینم، روی تابوت بدنم را نامحرم ببینم. اینقدر حیا. اون خانمی که وقتی میخواد به زیارت قبر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برود، شبانه میرود با تشریفات خاصی، حسن همراهش، که نامحرم نبیند. اون وقت بیاد در ملاء عام اون خطبه را ایراد بکند. پس چقدر ضرورت داشته از ایراد این خطبه که یک همچو بانوی بیاد در اون ملاء اون خطبه طولانی را با اون فصاحت و بلاغت ابلاغ. ضرورت چقدر ایجاب کرده. غیر از صدیقه طاهره علیه السلام اون روز مبلغی نیست برای امر ولایت. اگر چند نفر هم دوست علی علیه السلام هستن، از ترس شمشیر از خانه هاشون نمیتونن بیرون بیان. خود علی علیه السلام هم که عرض کردم حالش معلوم، نمیتواند دفاع بکند، دفاع شمشیری. فقط به عهده صدیقه طاهره علیه السلام بود اون روزها امر ولایت را ابلاغ بکند. ضرورت ایجاب کرد، در اون مدت کوتاه خوب تبلیغ فرمود امر ولایت را. مسئله سیاسی نبود. علی علیه السلام آمادگی داشت برای دفاع، ولی مسئله سیاست بود، دین در خطر بود، مردم آمادگی داشتن برای ارتداد با یه بهانه. این بود که علی علیه السلام میبایست ساکت بشود. اما وقتی فاطمه زهرا علیها السلام را میبینه که حضرت دفن فرمودن شبانه، شیاطین وقتی مطلع شدن دیوانه شدن، مجددن پی بردن به سیاست فکری صدیقه طاهره علیها السلام که نقش شوم اینها را نقش در آب می کند. فاطمه زهرا علیها السلام دیوانه شدن، گفتن بریزید هر کجا دفن شده پیدا بکنید، جسد را بیارید بیرون، خودمون تشییع بکنیم، غسل و نماز و برنامه را بیندازیم. به اینجا که رسید، این دیگه مسئله سیاسی نبود، این مسئله ناموسی بود، مسئله شخصی بود. فاطمه زهرا علیها السلام را از قبر بیارم بیرون. وقت اینجا بود که امیرالمومنین اون حالت ثابتش را ایجاد کرد با اون شکل مخصوصی که رسول خدا فرموده بود هر وقت که سر عمم را به اون شکل دیدید از او وحشت بکنید. با اون شکل تشریف آوردن به بقی، شمشیر در دست، فرمود اگر سنگی را از سنگی حرکت بدید، خشتی را از خشتی حرکت بدید، اینها را سیل می کنم با خون شما. این چون مسئله سیاست نبود، شخصی بود، ناموسی بود، پذیرش داشت، همه تصدیق می کردن حرف علی علیه السلام. و اینجا دیگر بود با قبر چه کار دارید آخه؟ این بود که دست برداشتن. صلوات الله و سلامه علیها. خدایا به احترام فاطمه زهرا علیها سلام از تقصیرات ما بگذر، همه ما را به مرضات خودت موفق به گردان. درسمان را شروع بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چند روز قبل بود فرمود مرحوم آخوند فرمودن لابد علا کل القولین من وجود الجامع. چه صحیحی چه اعمی می بایست جامع یابی بکنن. اونجا ما اون لابده را برای شما توضیح دادم که چرا لابده من وجود الجامع، چون اشتراک لفظی معقول نبود، حقیقت مجاز بودن معقول نبود، وضع عام موضوع اله خاص بودن مثل وضع حروف که گفته شده معقول نبود، فقط یگانه چیزی که معقول بود وضع عام موضوع اله عام، و اونم با این است که یه جامعی پیدا بکنن بگن واضع این جامع را تصور کرده و لفظ صلات را به این جامع وضع کرده، وضع عام موضوع له عام. اونجا گفتیم همون مطلب را در دست امروزی نیز مرحوم آقای آخوند تکرار فرمودند. می فرماید حق این است که وضع اسامی عبادات به صورت وضع عام و موضوع له عام واقع شده است، اون جامعه تصور و فلان، اما وضع عام موضوع اله خاص نه. چرا نه؟ چون اگر بگیم صلات وضع شده به این مصادیق کلی را تصور کرده واضع، به مصادیق وضع کرده است، اگر این حرف را بزنیم وقت مواجه با مشکل خواهیم بود، و اون اینکه در جاهایی که صلات در جامع استعمال شده مثل الصلات معراج المؤمن، الصلات عمود الدین، یا باید بگوییم در جامع استعمال نشده. مراد از الصلات معراج المؤمن یک فردی است، یک فرد از افراد صلات را میگوید معراج، اونم معلوم نیست کدوم فردش باشد. یا باید اینجور ملتزم باشیم یا بگیم در جامعه استعمال نشده اصلا، در جامعه استعمال شده مجازن، و هیچ کدوم را نمیشه ملتزم شد، نه مجازیت را میشه ملتزم شد نه فرد را میشه ملتزم شد. پس همون که وضع عام موضوع اله عام تصور شده کلی و لفظ وضع شده به اون کلی. مطلب تمام خدا را شکر. ثمره نزاع صحیح و اعم چیه؟ یک ثمره اون روز اشاره شد وقتی بحث صحیح و اعم را آغاز کردیم، اونجا به یک ثمره اشاره کردیم، کسی نذر کرده بر مصلی درهمی را بدهد، وارد شد جایی دید کسی نماز میخواند، درهم را میتوند و نمیتوند این صحیحه یا باطله، این بابا که این نماز میخواند درهم را به این بدهد بر حاصل میشه یا نه، وفا به نذر حاصل میشه یا نه. بنابرای قول صحیحی باید احراز بکند که این نماز صحیحه درهم را به او بدهد، اما بنابرای قول اعمی خب نماز دیگر بله، حالا یا صحیح یا باطل درهم را میتواند. اون روز اشاره کردیم اینجا هم باز مرحوم آی آخوند این ثمره را آورده، ولی فرمودند که مسئله به این مهمی ثمرش نباید این باشد، یک فرع فقهی ثمره این، ثمره مهمی باید داشته باشد که الان شروع می کنم بیان ثمره مهم را، آقایانم با دقت گوش می دن انشاء. ثمره مهم این است که اگر گفتیم مثلا صلات وضع شده بر صلات صحیحه، اگر قائل شدیم وضع شده بر صلات صحیحه، دیگه اجزای نماز رکن و غیر رکن ندارد، همه اجزا حالت رکن را پیدا می کند، همه اجزا می شود دخیل در صدق صلات. اگر صحیحی شدیم اینجوریه، تمام اجزا یکون دخیلن فی صدق صلات. نتیجه این است که اگر شک کردم صورت جزء نماز هست یا جزء نماز نیست، نمیتوانیم به اطلاق اقیم الصلاة تمسک بکنیم. چرا؟ اقیم الصلاة دیگه مطلق نیست، اقیم الصلاة مجمله. وقتی همه اجزا رکن شد، همه اجزا دخیل در صدق صلاة شد، به قول صحیحی اقیم الصلاة میشه مجمل. یعنی چی میشه مجمل؟ یعنی نمیدانم صلات بدون صورت صلات هست یا صلات نیست، یستو علیه صلات یا لا یستو علیه صلات. بنابرای قول صحیحی این در شک فی الاجزا و شرائط، شک در صدقه که صلات بر این صدق میکنن یا نه. وقتی شک کردیم که صلات بر این صدق میکنن یا نه، دیگه تمسک به اصالت الاطلاق معنا نداره، میشه مجمع نه مطلق. این کلمه حفظ کردنی ها. بنا به قول صحیحی لفظ صلات این در شکف الاجزا و شرائط میشه مجمع، یعنی نمیدانیم بدون اون جزء صلات صدق میکنن یا نه، میشه مجمع. مجمل که شد دیگه اصالت الاطلاق معنا نداره. چه اصالت الاطلاق؟ مجمله دیگه. پس باید چکار بکنیم؟ یه عده براعتی هستن، یه عده احتیاطی. در فرائض حلاجی شد، در اقل و اکثر ارتباطی صورت جزء سیانه. یه عده گفتن در اون جزء مشروط براعت جاری بکن، یه عده گفتن باعث احتیاط بکنیم. اما همون اندازه یادتون بماند، بنا به قول صحیحی عظیم الصلاة اطلاق ندارد، حالت اجمال پیدا می کند. چرا که بدون جزء مشکوک صدق صلاة معلوم نیست. کاملا مطلب روشن شد. اما به قول اعمی، اگر در جزء از اجزاء صلاة شک کردیم که صورت جزء از یا نه، به دو شرط اقیم الصلاة حالت اطلاق پیدا می کند و شما می توانید از اصل لفظی که عبارت از اصالت الاطلاق استفاده بکنید و با این اصل لفظی شرط جزئیت سوره را دور بیندازید. اصالت الاطلاق به دو شرط. توضیح می دم چند لحظه این شد. یکی این که اون جزئی که شک داری احتمال رکنیت در او ندی، چون اگر احتمال رکنیت در او دادی حتی بناءً علی الاعم نیز صلات صدقش مشکل خواهد بود. چون به قول اعمی درست است صحیح و فاسد همه صلاته، به شرط این که رکنی از بین نرود. اگر اون جزء مشکوک احتمال رکنیت در او داده شود، در صورت نبودن او ولو اعمی هستی، ولی صدق مشکله، صدق صلات مشکله، اصالت الاطلاقی نخواهی داشت، معلوم نیست این صلات یا نه ولو اعمی هستی. شرط دیگر این که متکلم در نقام بیان باشد که همیشه شنیدید این مطلب را که اصالت الاطلاق در صورت جاریه. مقدمات حکمت میخواد. متکلم حکیم در مقام بیان عدم نسب قرینه، نبودن قدر متیقن، مقدمات حکمتی که دیگه بله روشن روشن شده در اذهانتون بام. اما اگر متکلم در مقام احمال باشد، بازم جای اصالت الاطلاق نیست. به دو شرط آقای اعمی میتواند از اصالت الاطلاق استفاده بکند، اون جزء مشکوک را دور بیندازد. اون دو شرط، یکی این که اون جزء مشکوک جنبه رکنیت نداشته باشد، از اجزاء رئیسه نباشد، و دیگر این که متکلم در مقام اهمال نباشد، در مقام بیان باشد. یه دو شرط. خب پس ثمره صحیحی بودن و اعمی بودن چی شد؟ در دو کلمه خلاصه بکنم. اگه صحیحی باشی این در شک فی الاجزاء و شرائط جایی برای اصالت الاطلاق نیست، لشک فی صدق الصلاة، اما اگر اعمی باشی این در شک فی الاجزاء و شرائط جای پایی برای اصالت الاطلاق هست، اما به اون دو شرط. خب اگر اون دو شرط نبود چطور؟ این جزء مشکوک از اجزاء مهم است، یا متکلم در مقام اهمال گفته اقیم الصلاة، نه در مقام بیان. فایزن رجوع به اصل باید بشود، اما البراءه و اما احتیاط. همانطور که صحیحی رجوع می کرد این در شک به اصل عملی، اعمی هم این در شک باید رجوع بکند به اصل عملی. دیگه اصل لفظی این کنار رفت، اصالت الاطلاق کنار رفت. دقت فرمودید به عرضم؟ پس یه مختصر فرقی کرد صحیحی بودن و اعمی بودن. بنابر صحیحی اصلا اصالت الاطلاق جای پا ندارد، بنابر اعمی چرا به دو شرط جای پا دارد؟ و اگر اون دو شرط نبود اعمی هم مثل صحیحی کلمه ایزن دارد، مرحوم آقای آخوند، اعمی نیز مثل صحیحی یا باید به براءت رجوع بکند یا به اشتغال. ایزن اینم مثل او. می فرماید از بیان ما برای شما آفتابی شد که ثمره صحیحی و اعمی بودن همینجا ظاهر است که اصالت الاطلاق داریم یا اصالت الاطلاق نداریم، ثمرش اینجا ظاهر شد. اما وحید بهبهانی رحمه الله بنا به نقل شاگردش میرزای قمی رحمه الله، ایشون ثمره را جوری دیگه ذکر کرده. یه لحظه دقیق ایشون فرمودن ثمره صحیحی و اعمی اینجا ظاهر است که اگه صحیحی باشیم این در شک فی الاجزا باید احتیاط بکنیم، اگر اعمی باشیم این در شک فی الاجزا و اصالت الاطلاق جاری میکنیم، براءت جاری میکنیم، اصالت البراءت. براءتی بودن و احتیاطی بودن را دائم مدار صحیحی بودن و اعمی بودن قرار داده. معلوم آخو میفهمد نه بابا، ملاک براءتی بودن و احتیاطی بودن، صحیحی بودن و اعمی بودن نیست. براءتی بودن برای خودش یه ملاکی دارد، بله. احتیاطی بودنم برای اکثر و روی چه حسابی احتیاطی باشم حسابش جدا. بودن اعمی بودن نیست، اون برای خودش ملاکی دارد که تفصیلش در فرائض خوندید که براءتی چه گفتیم، بلکه صحیحی بودن و اعمی بودن در جریان اصالت الاطلاق و عدم جریان اصالت الاطلاق دخالت دارد. اگر صحیحی هستید اصالت الاطلاق جای پا ندارد، اعمی بودید ممکنه اصالت الاطلاق جای پا داشته باشد، ولی علا کل تقدیرین چه صحیحی چه اعمی اگر اطلاق که جاری نشد ممکنه براءتی باشید، ممکن است احتیاطی باشید. حالا وقتی تطبیق است، ثمره خیلی عالی بود، اگه در فرائض شبهی براتون مونده بود اینجا حلاجی شد. و منها از جمله اموری که قبل از استدلال طرفین باید ذکر بشود اینه، ان ظاهرا یکون الوضع و الموضوع لفی الفاظ عبادات عامین. می فرماد به نظر من الفاظ عبادات وضعشون عام و موضوع لحشون هم عام است، یعنی واضح جامعی را پیدا کرده و لفظ را به اون جامع وضعی کرده، چه صحیحی باشه چه عامی، وضع عام موضوع لح عام، مثل وضع انسان. و احتمال کون الموضوع له خاصن، احتمال این که نه، وضع عام موضوع له خاص، مثل وضع حروف که به جزئیات وضع شده. بعیدون جدن گفتنی نیست. چرا؟ لاستلزامه کون استعمال حافظ جامعه، اگر وضعیم اگر موضوع له را خاص بگیریم، جزئی بگیریم، مستلزم این است که استعمال الفاظ عبادات در جامع فی مثل الصلاة تنها عن الفحشاء، الصلاة معراج المؤمن، الصلاة عمود الدین، الصوم جنة من النار، که این در اینجاها در جامع استعمال شده دیگه، کلی یه فرد خاص منظور نیست که، لازم میاد اینها که در جامع استعمال شده است مجازن، پس مجازن استعمال شده در جامع. او منع استعمال ها فی مثل ها، یا بگوییم که در اینجور جاها اصلا قبول نداریم که این الفاظ در جامع استعمال شده، استعمال شدنش در جامع را قبول نکنیم، یا باید بگیم مجازه یا استعمال در جامع را قبول نکنیم. و کل منهما بعید الی الغایه کما لا یخفا علی اولی النهایه، هیچ کدوم را نمی‌شود گفت چنانچه بر صاحبان عقل مطلب پوشیده نیست. مگه می‌شود گفت الصلاة معراج المؤمن مجازه؟ مگه می‌شود؟ یا مگه می‌شود گفت که یه فرد خاصی مراد است نه جامعه؟ نمی‌شود. وضع عام، موضوع له عام. و منها از جمله مطالب گفتنی ان ثمره النزاع صحیحی بودن اعمی بودن، اجمال الخطاب علی قول صحیحی، بنا به قول صحیحی اقیم الصلاه مجمل است، و عدم جواز رجوع الى اطلاقهی، نمیتوانید اصالت الاطلاق جاری بکنید فی رفع ما ازا شد فی جزئیت شیء دل معمور به و شرطیته، برای برداشتن جزء مشکوک، برای برداشتن شرط مشکوک به اصالت الاطلاق مراجعه بکنید، نه نمیشه. چرا آخر؟ چراش همینه دیگر، وقتی شما صحیحی شدید آقا، احتمال دخل حیف المسما، احتمال میدید که اگر سوره نباشد اصلا صلات صدق نکند، وضو نباشد صلات صدق نکند، در صدق صلات شک میکنی. وقتی در صدق صلات شک میکنی، مگه میتوانی به اصالت الاطلاق تمسک بکنی؟ مثل اینکه شما به اطلاق اعتق رقبتن تمسک بکنید در جایی که اصلا شک داری این رقبه هست یا رقبه نیست، اصلا نمیدانی این رقبه هست یا نه، به اطلاق احت رقبه. خب یعنی چی؟ لاحتمال دخول حیف المسما، احتمال میرود که بدون سوره اصلا صلات صدق نکند، بدون وضو اصلا صلات صدق نکند. چه اصالت و اطلاق؟ دقت بکن، ثمره را حفظ بکن. اجمال، اجمال الخطاب، وقتی خطاب مجمل شد باید چکار بکند فقیه؟ دنبال مطلب را بیارید، به اصل عملی باید رجوع بکند، اما البراءه و اما اشتغال، حواستون جمع. و جواز رجوع الی فی ذالک، اما میتواند رجوع بکنید به اصالت الاطلاق برای رفع جزء مشکوک، برای رفع شرط مشکوک، علا قول اعمی، به قول اعمی ها خوب صدق صلات که مسلمه، ها در صحت فساد شک داری به اصالت الاطلاق تمسک بکن به دو شرط. یک، فی غیر محتوم الدخوله فیه، در صورتی که احتمال ندید رکن بودنش را که دخالت در مسما، فی غیر محتوم لدخوله فی المسما، در صورتی که از اجزاء رئیسه نباشد او مشکوک شما، مما شک فی جزئیتی اون شرطیتی، اون چیزی که در جزئیت و شرطیت شک داری امر رئیسی نباشد، امر مهمی. این یه شرط، شرط دوم. نه هم لابد در رجوعله کسی بخواد به اصالت اطلاق رجوع بکند لابد بله فی ما ذکر برای رفع جزء مشکوک برای رفع شرط مشکوک تمثل بکند من کنه وارد مورد البیان متکلم در مقام بیان گفته باشد این اقیم الصلات را. و این که الان گفتم این تازگی ندارد، هر روز در عمرتون اینه شنیدید بیش کما لابد من هو فرجل سایر المطلقات. انسان در عالم به هر اصالت الاطلاقی بخواد رجوع بکنن باید احراز بکنن متکلم در مقام بیان بود، تازگی ندارن. و بدونه اگر این دوتا شرط حاصل نشد احراز نکردیم که متکلم در مقام بیانه یا اون جزء مشکوک جزء رئیس بود، لا مرجع ایزن، این ایزن را برای تو معنا می کردم، لا مرجع ایزن الا البراء او الاشتغال. بازم دیگر اصل لفظی ندارید، باید به اصل عملی مراجعه بکنید، البراء او الاشتغال. ایزن یعنی چی؟ ایزن یعنی مثل صحیحی. خلافی مسئله دوران الامر بین الاقل و الاکثر الارتباطیین، بنابراین اختلافی که آقایون دارن در مسئله دوران الامر بین الاقل و الاکثر الارتباطیین که نماز 9 جز یا 10 جز اختلافی داشتن، یه عده براعتی یه عده احتیاطی. فقط اینقدر حبزالک از بیانات ما براتون آفتابی شد ان الرجوع الى البراء او الاشتغال، رجوع بکنیم به براءت یا رجوع بکنیم به احتیاط، در موارد اجمال الخطاب او اهماله، در مواردی که خطاب مجمل شد یا مهمل شد، علل قولین، مربوط است به اون دو قولی که در اقل و اکثر خونده اید که براءتی باشیم یا احتیاطی. این عبارت لطیف دقت بکنید، می فرماد براعتی بودن یا اشتغالی بودن دائر مدار صحیحی بودن و اعمی بودن نیست، بلکه دائر مدار اون دو قولیست که در باب اقل اکثر ارتباطی گفته شده، یه عده براعتی یه عده لطف صحیحی باشید چه اعمی. و قد اینقدر حبیزالیک با بیانات ما آفتابی شد که رجوع به براءت اشتغال در موارد اجمال خطاب اهمال خطاب مبنی علی القولین فی الاقل والاکثر، نه علی القولین فی الصحیح والاعم، علی القولین فی الاقل والاکثر. فرق اجمال و اهمال را همچه میدونید چیه؟ اهمال این است متکلم در مقام سکوت در مقام بیان نبوده، در مقام اهمال بوده، اهمال یعنی سکوت، متکلم از این جهت ساکت بوده که صورت جزء هست یا نه، وضوع شرط هست یا نه، اهمال. اجمال این است که نه تنها در مقام سکوت بوده، تعمد داشته است که کلامش مجمل باشد، طرف نفهمد مرادش چیه. اجمال اهمال. فلا وجه لما ذکره البهبهانی رحمه الله، و چی نیست بر این که ما قرار بدیم ثمره صحیحی بودن و اعمی بودن را از رجوع الى البراء على الاعم و الاشتغال على الصحیح، که براءتی بودن اشتغالی بودن و ببریم روی صحیحی بودن و اعمی بودن. لا وجه، این وجهی ندارد. بله اهمال یعنی متکلم از این جنبه ساکته، اهمال معناش نسا از این جنبه ساکته، مثل طبیبی که به مریض اجمالا بگوید بابا تو مریضی برو دوا بخور، ها؟ این از اون جنبه ساکت است که کدوم دوا را بخورد، ها؟ از اون جنبه ساکته، اجمالا میگه که تو مریضی باید دوا بخوری، ها مسامحه نکنی، ها؟ اینا میگن اهمال در مقام بیان این که کدوم دوا را بخورد، در مقام بیان این نبوده. وقتی به مطب آمدی نسخه نویسی شد اونجا بیان خواهد کرد که کدوم دوا را بخوری، اما اجمالی نست که نه متکلم تعمد داشته که حرفش مجمل باشد، طرف نفهمد که مرادش چیه. مصلحت در اجمال بوده. اجمال اهمال، اهمال یعنی سکوت از اون بعد، اجمال یعنی تعمد در عدم بیان. فلا و تل ما ذکره البهبهانی رحمه الله از ثمره و رجوع الى البراءه على الام و الاشتغال على الصحیح. نه اون وجهی نداره. ولی ذا ذهب المشهور الى البراءه. لذا میبینی مشهور علما در اقل اکثر براعتی هستن، مع ذهاب هم الى صحیح، در حالتی که خودشون هم صحیحی هستن، صحیحی هم ولی این دشک رجوع به براعت میکنن. و لیواره و مگنه به ظهور ثمره فی نزع ایزن. بعضی گفتن ثمره صحیح و اعم در باب نظر نیز ظاهر می شود به اون بیانی که عرض شد. بله گلت و این کنه تظهر. بله درسته، بله ثمره ظاهر میشه. فی مالو نظر علی من صلی اعطا درهم، نظر کرده بر مصلی یه درهمی بدد، وارد شد دید کسی نماز می خوند و شک کرده نماز صحیح هست یا فاسد. صحیحی نمیتونه درهم را به او بدد، اعمی میتونه. درسته بله. و این کنه تظهر فی مالو نظر علی من صلی اعطا درهمین فی البر وفا به نظر، فی مالو اعطاه لمن صلا، درهم را بدد کسی را که نماز میخواند، ولو علما به فساد صلاتهی، ولو بداند که صلاتش فاسده. چرا فاسد باشد صلاتش؟ لإخلاله بما لا یعتبر فی الاسم. بعضی از اجزاء غیر رئیسه را ترک میکند، نمازش باطله، ولی اعمی میتوند درهم را به او بدد، صلات صدق میکند. و عدم البر علی صحیح، ام آقای صحیحی تا احراز نکند که این صحیح هست و صلات هست، صدق صلات درهم را نمیتوند. درسته بله، حرف خوبیه، قبلنم گفتیم. الا انه لیس بثمره، ولی نمیشه این ثمره حساب بکنیم لمثل هذه المساله المهمه، برای یک همچه مسئله مهمه که صحیح و اعمی بگیم ثمرش اینه. لما عرفت من ان ثمره المساله الاصوليه، مساله اصولیه باید ثمره حسابی داشته باشد. که چی؟ ان یکون نتیجتها واقعتا فی طریق استنباط احکام الفرعیه. ففهم، دقت بکنید آقا، هفته آینده را سر تا سر تعطیل کردیم، انشالله اون یکی شنبه مطلب را شروع میکنیم.